با نام خدا و یاد خدا،
آنجا که دلها آرام میگیرند
ارادت جان میگیرند.
صدای ما را از پایگاه نخستین مهاجر علوی به ایران،
فاطمی ترین حرم اهل بیت
و نجف ایران،
حرم حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام میشنوید.
باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوحه و چه عذاب و چه ماتم است.
صدایی از عمق قرنها به گوش می رسد، صدایی که از دل آتش، از بطن غربت، از میان خاک و خون تا امروز امتداد یافته است.
سلام بر تو ای کاروان روشنی، ما آمده ایم تا قصه تو را بگوییم، نه تنها برای سوگ که برای فهم، نه فقط برای گریه که برای بیداری.
پادکست ما روایتی است از آن راه، راهی که با نامه‌های پر از امید آغاز شد و با دشت پر از نیزه پایان یافت.
روایتی از غربت مسلم، از وفاداری حر، از ناله های زینب و از شکوه خاموش کربلا.
ای حسین، ما آمده این تا بگوییم هنوز هم صدای حلم ناصر تو در گوش جانمان میپیچد.
و ما اگر چه قرن ها از تو دوریم، دل هامان را با عشق تو به ظهر عاشورا رساندی.
با ما همراه باشی از نجف ایران، از حرم مطهر حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام،
در سفری از مکه تا کربلا، از نامه تا نیزه، از عشق تا بیداری.
یه نفر اومد تو مدینه و آقا امام حسن هم داشتن میرفتن، اومد روبروی حضرت وایساد، گفتش که آن نمیشناخت. گفت آی اهل مدینه؟ گفت بگو. امام حسن گفت بگو ببینم. گفت تو حسن ابن علی رو میشناسی؟
سلام بر حسین شهید.
گفتش که آقا فرمودن که چی کار داری با حسن ابن علی؟ گفت من شنیدم تو شهرم حسن ابن علی نمیدونم علیه مثلا چی بهش میگن اینا رو، خلیفه زمان قیام کرده خدا رو فلان، میتونم سر از تنش جدا کنم. خاندان کرامت هم و سجیت و کمال کرم. آقا رو کرد بهش یه لبخندی زد. حالا من تو بودیم چی کار میگردیم؟ این دوروبری های آقا هرسی شدن. آقا بذار ما بریم گردنشو بشکنیم. آقا گفت ساکت، شما چه؟ آقا یه روی کرد گفت مسافری؟ گفت بله. تشنه ای؟ بله. گرسنه ای؟ بله. نه تو حسن ابن آقا بری منزل ما و سجیت و کمل کرم، شامی من به شما بدم، یه هریونی جلوت بذارم بخور، صبح دستتو میذارم تو دست حسن ابن علی. باشه آقا، عشق است، بریم. اومد و بهترین پذیرایی و گفتگو و بگو و بخند و این عبادت و مناجات و این حال خوب و دید. صبح اومد با آقا گفت آقا قول دادی باید من رو ببریم پیش حسن ابن علی. بریم بابا بریم. اومد آقا یکی از این باغهای نخلستانشون، واقعا من حسن ابن علیم، هر کاری میخوای بکنی بکن. میگفت زانوانش لرزید، افتاد به دست و پای امام حسن، غلط کردم، ببخشید. من نمیدونستم.
باشه برا روزی که نیستی.
یه جوری میریم اسممونم به یاد هیچ کسی نمونه، کاش کی تو تشییع جنازم یکی باشه برام اینو بخونه، بلکه یادم بیاد سرت اگه بلند شدی خورد به لحد، نترسی ها دستاتو محکم میبندم، دردت اومد نترسی ها حتی زبونت بند اومد، نترسی ها آقا میاد حتی اگه یه بار براش سینه زدی،
سه شنبه نهم ذی‌الحجه سال 60 هجری قمری. پس از آنکه خواست یزید بر قتل امام آشکار شد، امام علیه السلام تصمیم به خروج از مکه گرفتند تا حرمت حرم امن الهی حفظ شود، لذا حج خود را به عمره بدل ساختند و همراه اهل بیت خود به سوی عراق از مکه خارج شدند. قبل از خارج شدن از مکه مقابل جمعیتی ایستاده و پس از حمد خداوند متعال و درود بر رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: خط مرگ بر فرزندان آدم کشیده شده و برای آنها زینت است، مانند خطی که از اثر گردن بند بر گردن دختران آشکار می گردد. و کلام خود را ادامه دادند تا آنجا که فرمودند: هر کسی برای جانبازی در راه ما آماده است و از شهادت و لقاء خداوند خوشنود است با ما بیاید، زیرا به یاری خدا ما بامدادان از مکه خارج می شویم. محمد حنفیه خدمت امام رسید و عرض کرد: برادر جان، شما می دانید که مردم کوفه با پدر و برادرت مکر کردند و من می ترسم که با تو نیز چنین کنند. اگر صلاح بدانی در مکه بمان، زیرا که تو ارجمندترین افراد هستی. حضرت فرمودند: ترس دارم از اینکه یزید ابن معاویه مرا در حرم خداوند به قتل رساند و به واسطه من هتک حرمت خانه خدا شود. آنگاه محمد حنفیه عرض کرد: پس به جانب یمن برو. و حضرت پاسخ دادند: در مورد سخنت می اندیشم. هنگام حرکت امام از مکه مجدداً محمد حنفیه نزد حضرت آمد و مهار ناقه امام را گرفت و گفت: برادر جان، به من وعده دادی که در سخن من تأمل کنی. حضرت فرمودند: آری، ولی پس از مفارقت از تو رسول خدا صلی الله علیه و آله را دیدم که به من فرمودند: یا حسین، اخرج الى العراق فان الله شاء ان يراك قتيلا. ای حسین، به سوی عراق برو، زیرا که خداوند می‌خواهد تو را کشته ببیند. سپس دو نفر به نام واقدی و ابن خلج نزد حضرت آمده و سستی مردم کوفه را یادآور شدند و گفتند دلهای مردم کوفه با توست، ولی شمشیرهایشان برای کشتن تو آماده است. امام حسین علیه السلام با دست خود به جانب آسمان اشاره کردند و درهای آسمان گشوده شد و فرشتگان بسیاری که شماری آنها از حد توان بیرون بود نازل شدند. سپس حضرت فرمودند اگر تقدیر خداوند نبود که بدن من به زمین کربلا نزدیک شود و اگر ترس نداشتم که اجر و مزدم از بین رود، با این لشکر نیرومند با آنها می جنگیدم. گروه‌هایی از اجنه مؤمن نیز جهت یاری و عرض ادب به ساحت امام علیه السلام هنگام خارج شدن امام از مکه به محضر حضرتش مشرف شدند. در هنگام خروج از مکه جمعیت همراه امام علیه السلام حدود 900 نفر بودند. در بعد از ظهر همان روز و در حومه مکه، حضرت همراه با اهل بیت خود به صحرای عرفات رسیدند و یکی از زیباترین مناجات ها را با خداوند متعال داشتند و تا غروب در همان مکان باقی ماندند و پس از آن محل به سوی تنعیم راهی شدند. در آنجا با نماینده حاکم یمن مواجه شدند که برای یزید هدایایی می‌فرستاد و یمن همان سرزمینی بود که به گمان محمد حنفیه مکانی مناسب برای امام بود. پس از تنعیم آن حضرت منازل را یک به یک طی نمودند و این در حالی بود که بین عرفات تا کوفه 37 منزل واقع شده بود.
اگه یه بارم پا بوسش اومدی آقا میاد، آقا میاد، آقا میاد، حتی اگه یه آه براش کشیدی اگه یه بار مشکی براش پوشیدی آقا میاد، آقا میاد، سلام ما رم برسون به آقا، برو دیگه دست علی به همراه، برو دیگه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و لعنت الله علی اعداه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه به محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا صلوات بلند خط بفرمایید. جلسه گذشته در سیر مباحث انسانشناسیمون و واقعه عاشورا به دو مصیبت رسیدیم، مصیبت عظیم و مصیبت چی؟ مصیبت اعظم. احسن. این دو مصیبت، مصیبت‌های بسیار کمرشکنی هستند و یکی از اونها که مصیبت عظیم هست انتقامش رو جناب مختار گرفت، اما اون مربوط به جنبه حقیقی شخصیت شهدای کربلا بود. ولی یک مصیبت دیگه که مصیبت اعظم هست انتقامش گرفته نشد، که اون مربوط به شخصیت حقوقی امام حسین و شهدای کربلاست. معنای سار الله رو گفتیم که سار الله یعنی خون خدا، منظور امامی هست که وجودش تضمین کننده حیات انسانی روی زمین هست و اگر نباشه حیات انسانی وجود نداره. مثل استاد دانشگاه است که اگر استاد دانشگاه نباشه دانشگاه و کشور حیات علمی حیات علمی نداره. حیات انسانی بشر به وجود امام معصوم هست، خلیفت الله، مظهر خدا که الگوی ماست. چون ما در ذاتمون میخوایم شبیه به الله بشیم، به حی قیوم لایموت برسیم، برای خلیفت اللهی و مظهریت حق تعالی خلق شدیم. خداوند یک انسان کامل رو به عنوان خلیفه خودش روی زمین همیشه نگه می‌داره تا افراد در پیوند با انسان کامل خودشون انسان بشن و به کمال برسن و به هدف خلقتشون نائل بشن. خب حالا این حقیقت از ما گرفته شده، لذا در زیارت عاشورا دو انتقام وجود داره. دو انتقام، اینو خوب دقت کنید چون دیگه جای دیگه نیست، کتابی جایی هیچ تفسیری جایی نیامده، خوب دقت کنید که کامل با متن مستند بریم جلو. انتقام اول انتقامی است که در مورد خود سید الشهدا هست، که ما باید این انتقامو بگیریم. انتقام چرا باید گرفته بشه؟ اول من دو تا انتقام رو معرفی کنم، بعد چرایی این که ما باید این انتقام رو بگیریم توضیح بدم. انتقام اول انتقامی است که در مورد خود سید الشهدا هست، که شما اگر یک کسی واقعا بخش انسانیش فعال باشه، شیعه محب نباشه، شیعه اهل مودت باشه، شیعه حقیقی باشه، محال هست که روح انتقام درش نباشه. این روح انتقام رو خدا تزریق میکنه در هر کسی که با امام حسین پیوند حقیقی داره و صدق داره با امام حسین، و گرفتن این انتقام هم کار هر کسی نیست، یعنی یک روزی ویژه است، یک حس ویژه است، یک خلوت ویژه است، یک ویژگیه که به هر کسی داده نمیشه. یعنی هر کسی از بین عزاداران امام حسین به مرحله انتقام و از مرحله عزاداری حقیقی نمیرسه. اولین مرحله‌ای که عزادار حقیقی شروع میکنه از حالت فاصله میگیره از عزاداری سایر اقوام، چون سایر اقوام در گفتیم یهودی ها، مسیحی ها، هندوها، حتی کسایی که دین ندارن برای امام حسین عزاداری میکنن، توی مشکی پوشیدن، جمعیت و هیئت و نوح خونی و سینه زنی و دست را انداختن و گریه کردن و شام و نهار دادن با ما فرقی بله نمیکنن. خیلی وقتا از ما هم چی هستن؟ جلوترن. پس تو اینا رو عزاداری، اینا رو اصلا کسی اینا رو حساب نکنه، اینا رو ثواب داره، عزاداری هم هست، ولی ما مشترکیم اونجا. شیعه عزاداریش باید حتما یه چیزی اضافه تر از سایر ملل و اقوام برای امام حسین باشه. ما فقط ما بریم یه جای بشینیم سخنرانی گوش بکنیم و گریه‌ای بکنیم و اشکی بریزیم و سینه‌ای بذاریم و دسته‌ای را بندازیم و هزینه ای کنیم و شام و نهار اینا، که خب بقیه هم دارن این کارو میکنن. اولین مرحله عزاداری حقیقی زمانی است که شیعه حس انتقام بهش دست میده، یعنی غیرتش او رو میبره به سمت اینکه این مصائب باید چی باشه از جامعه بشری، بله، حذف بشه. چون انقدر بزرگی که خدا لعنت میکنه دیگه، فلعن الله امتا دفعتکم عن مقامکم و ازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم الله فیها. لحظه که یه عزادار میفته تو این حس که من رسالت دارم، نمیتونم طاقت بیارم این همه مصیبت رو ببینم، لحظه ایست که شخص ورود پیدا کرده ویژه به لشکر امام حسین و راه پیدا کرده به چادر امام حسین، بقیه بیرون هستن. اینی که زیر چادر میاد، اولین چیزی که در اختیارش یعنی توش ایجاد میشه حس انتقامه و این یه روزیه، نصیب هر کسی نمیشه، حتی روزی هست مثل سایر روزی ها، هر کس میتونه تلاش کنه بهش بله برسه. اسأله ان یرزقنی، از خدا میخوام که روزیم بکنه. توی این مرحله شخص باید راست بگه، اگه دروغ بگه اصلا روزیش نمیشه. اون که 50 سال 60 سال زیارت عاشورا بخونه همش دروغ، راست نگه. روزی زمانی هستش که شخص اون مسئله رو روزی میدونه و خودش هم نیازمنده به چی میدونه؟ اون روزی میدونه. و حالا شما دید حجاجی چجوری دست و پا میزد برای شهادت، امیرالمومنین چیکار میکرد برای شهادت، شهید بشه شهادت رو از دست نده. این روزی میدونه اون رو که من بتونم جانم رو فدای معشوقم کنم، مثل اصحاب عاشورا، مثل خود حضرت علی اکبر که امشب ذکر مصیبتش. یعنی شیفتگی خاصی میخواد، یه غیرت خاصی میخواد، یه معرفت خاصی میخواد. شخص تا به این معرفت و غیرت نرسه این روزی نمیدونه، میخونه و رد میشه میره. اصلا اگرم این موقع بهش بگی خوشش هم نمیاد، دوست نداره. شخص باید به یک کمالی برسه از نظر معرفت و عمل، بدونه که این روزشه و خدا هم اینو روزی قرار داده. چون گفتیم زیارت عاشورا تنظیم شده خداست دیگه. خدا میگه یک کسی که بخواد خیلی خاص و ویژه بشه تو دستگاه امام حسین، به معرفتی میرسه که در اون نظام معرفتی انتقام امام حسین گرفتن رو چی میدونه؟ بله؟ روزی میدونه. اسألهو ان یرزقنی، روزی من بکنه، طلب سارک، انتقام تو رو بگیرم. اما خودش هم میدونه که کار ساز و کار این انتقام چجوریه، مع امامن بگید منصور. یعنی این شخص تو این لحظه در زیارت عاشورا از چادر هزار و چند صد سال امام حسین خارج میشه، از فضای عاشورای سال 61 در میاد و با حفظ اون روح انتقام و عزاداری برای امام حسین منتقل میشه تو چادر حسین زمان و امام زمان. دست عزادار زمانی که میرسه به دست امام زمان، اون لحظه است که لحظه بسیار با شکوهی هستش که عزادار دیگه شده عزادار چی؟ بله؟ حقیقی. و تازه اخوت و دوستی و صمیمیت و ویژگی پیدا میکنه با اهل بیت، میشه منا منا اهل البیت. یعنی شما تا روزی ندونی اینو و تا این حس انتقام به دست نده و تا مهدوی نشی، یعنی متوجه حسین زمانت که آوارتر از امام حسین، تنهاتر از امام حسین، قریبتر از امام حسین، مسترتر از امام حسین هست نشی، منا اهل البیت نیستی. هر کاری بکنی ثواب داره، ثوابشو بهت میدن، اما خاص نیستی، ویژه نیستی. زمان ویژه‌ای که تو حس انتقام بیاد سراغت، حقیقی هم باشه، میشه مرحله چهارم عزاداری. که حالا تو عزادار مفصل توضیح دادیم، عزیزانی که مایل هستن به همون کتاب عزادار حقیقی مراجعه کنن. در مقام پنجم عزاداری، حالا بذار انتقامو بگم اون دومی رو، دومین انتقام انتقامی است که تو میخوای بگیری و این انتقام امام حسین دیگه نیست، انتقام خودته. یعنی به معرفتی میرسی در سیر و سلوک انسانشناسی و خودشناسی میفهمی که تو قیمتت امام حسینه و مقام محموده. اسأله ان یبلغن المقام محمود لکم عند الله. قیمت من این است که به مقام امام حسین برسم، با اهل بیت محشور بشم، هم درجه اونها محشور بشم و با اونها باشم، هم در دنیا و هم در آخرت. آخرت خالی به درد نمیخوره ها، یعنی اصلا امکان پذیر نیست یک کسی که در دنیا به معیت اهل بیت نرسه. ها ان یجعلنی معکم، معیت باید تو دنیا باشه، فی دنیا بعد چی؟ اصلا ما معیت فی الاخره بریده از معیت دنیایی نداریم، اصلا اینجوری نیست. شخص باید برسه به مقام همراهی، معیت، همچادر شدن با امام زمان، با امام حسین، یعنی بره تو چادر مثل اصحاب عاشورا. خوب دقت کنید، تمام اون کمالات و افتخاراتی که برای اصحاب عاشورا بوده برای شما هم هست. تمام اون کمالاتی که برای همرزمای امیرالمومنین و پیغمبر بوده بیشترش برای شماست. چرا بیشترش برای شماست برای اونا نیستش؟ برای اصحاب پیغمبر، همراهای پیغمبر درجه ای هست، برای اصحاب امیرالمومنین یه درجه ای هست، برای شما بیشتر هست. چه حالا اگه رسیدیم احادیثش رو میخونم، نرسیدم که شما حالا همون به کتاب آشتی مراجعه کنید. چرا؟ چون شما سرباز امام زمانید. سرباز امام زمان شدن، هم لشکری امام زمان، هم چادری حضرت شدن، قیمتش از بقیه ائمه چیه؟ بالاتر استش. انتقام دوم انتقام خودته. یعنی شخص میفهمه که چه کلاه گشادی بدون امام زمان داره سرش میره، بدون حکومت امام زمان چقدر داره به ضرر میکنه. آک میمیره، میاد دنیا میمیره، یا مشغول کمالات چیه؟ بگید جمادی، یا مشغول کمالات گیاهیه، یا مشغول کمالات حیوانیه، نهایتا درس میخونه، دکتر مهندس پروفسور میشه، ولی هیچ شباهتی به اهل بیت پیدا نمیکنه. میفهمه که چه کلاه گشادی تو آرزوهاش، درست دقت میکنه، مهندسی آرزوهای این شخص درست میشه، مهندسی معشوق این شخص درست میشه. وقتی این شخص جا افتاد، یعنی باطن انسانی پیدا کرد، میفهمه که بدون امام زمان داره چه خسارتی میپردازه. نه تنها خودش داره خسارت میپردازه، کی داره خسارت میده؟ جامعه بشریت داره خسارت میده. لذا حس این دوتا انتقام شخص رو وقتی توش ایجاد میشه میرسونه به چادر امام زمان. یعنی شخص میدونه اگر بخواد هم درجه امام حسین با اهل بیت با فاطمه زهرا محشور بشه، باید بره تو چادر امام زمان. یعنی باید از بیخاصیت بودن، آویزون بودن، مصرف کننده بودن، انگل بودن و داشتن رابطه انگلی با اهل بیت دست برداره، به رابطه چی برسه؟ رابطه مولد. دقت کردید؟ تمام کسایی که تو عاشورا بودن کمک بودن برای امام علیه السلام، همشون گرمی دل بودن برای دل حضرت زینب، برای بچه های کوچک امام حسین، برای دخترای امام حسین، برای خیمه زنان و کودکان، تک تک اینا پشوانه بودن، خاصیت داشتن تو لشکر، همشون غیور، با خاصیت، پشوانه، به درد میخوردن، باربردار بودن، کمککار بودن، آویزون و اضافه و اینا اصلا هیچ کدوم یه دونه شما ندارید توی اصحابشون. شخصی که آویزون امام زمان و اهل بیت، دائما توی این چهار تا دعا توسل را میندازه، مکه میره، مدینه میره، ولی وقتی هم میره مکه مدینه، امام رضا چی میخواد؟ یا مشکل چی داره؟ مالی داره، یا شفا میخواد، شفای جسمی میخواد، بدنی میخواد، یا زن میخواد، شوهر میخواد، مشکلات جامعه اجتماع اینو پیگیری میکنه، مقام و رتبه و نمیدونم اعتباریات میخواد، یا میخواد نمیدونم دکترا بگیره، کنکور قبول شه، درسش خوب بشه، اینا. یعنی هیچ، آویزونه، مصرف کننده است. این هر وقت امام رضا، این 40 سال امام رضا معطل، این آقا هی میاد تو حرم، دل امام رضا میسوزه، میگه این یه بار از من خود منو نخواسته، یه بار دلش برای من تنگ نشده، این هر وقت اومده اینجا فکر کرده ما یه آدمی هستیم اینجا نشستیم فقط حاجت بدیم میدیمم، ولی ای کاش این یه بار دلش برای من تنگ میشد، از تهران، از کرج، از مشهد، از قم، هر جا هست را میفتن میان تو این حرما به خاطر من بیان. به عشق خودم بیا، هیچی هم نخوام. این اتفاق کمتر میفته. شخص در انتقام دوم میفهمه که چه جنایتی داره سرش شده تو طول تاریخ و چه باخت بزرگی داره میکنه، چه خسارت عظیمی میده. من میتونستم تمام این اسمایی رو که در جوشن کبیر هست داشته باشم، الان یکیشم معلوم نیست داشته باشم، بعدم چند روز دیگه میخوام بمیرم دست خالی، آک آش میخوام تازه برم اونجا. من میتونستم تو این دنیا امام زمان وقتی ظهور بکنه، بذار بهتون بگم چه اتفاقی میفته. امام زمان وقتی ظهور کنه، اول از این تو 4 تا کمال پایینی بشر هیچ مشکلی نداره، یعنی هیچ فقیری دیگه پیدا نمیشه. در روایت داریم به امام میگن آقا مقدار زیادی پول طلا ثروت هست، هیچ کی نمیاد ببره، هیچ کی نیاز نداره. حضرت میگه بذار توی شهر هر کس میخواد حالا بیاد برداره، شاید هر کس میذارن تا یک سال. سال بعد میان مامورا میگن آقا این دست نخورده همینجوری مونده، کس پول نمیخواد، همه ثروتمندن، فقیری پیدا نمیشه، نیازمندی نیست. حضرت میگه خب حالا که اینجوری هست اینو دیگه مصرفش کنید برای خودشون، مصارف عمومی مصرف بکنید. یه مریض دیگه پیدا نمیشه، یه ضعیف و مریض دیگه نداریم تو زمان امام زمان. در زمان امام زمان دیگه طلاق و مشکلات خانوادگی و اختلافات اجتماعی و بی‌عدالتی وجود نداره. در زمان امام زمان مشکل علمی نیست. چرا؟ چون از 27 پایه علم تا زمان ظهور 2 پلش طی میشه، 25 پایه رو امام زمان جلو میبره. کاش فرصت داشتیم فقط 10 جلسه رو راجع به پیشرفت علمی دوران امام زمان برای شما میگفتم که چه اتفاقاتی میفته. حالا تو اون اردوهای اسماء الله یه مقدارش رو توضیح دادیم، اردوهای تخصصی توحید که چه اتفاقی میفته بعدن. این 4 تا که هیچی، اونی که مهم هست در زمان امام زمان اتفاق میفته بخش چندم ماست؟ بله، بخش انسانی ماست دیگه. شما هرچی از این کشف و کرامات و علما و اولیاء خدا و اینا دیدید، زمان امام زمان برای ابتدایی ترین مردم عادیه. طی الارض و طی السماء و که شخص از دنیا خارج میشه میره تو برزخ، میره بهش، میره جهنم، همه رو میبینه، هر وقت خواد میره اونجا سر میزنه میاد، میره کرات دیگه. اوه، زمان امام زمان زندگی های ما دهاتیه در مقابل اون زمان. این چیز ابتداییه. هر انسانی از بسیاری از انبیا بزرگتر میشه. امام زمان ما رو شبیه خودش میکنه دیگه. چه شود؟ خب حالا الان چرا ما نمیتونیم بشیم؟ ما ناقص میمیریم این دنیا. ما اصلا نمیفهمیم داستان چیه. هنوز نفهمیده. خیلی اصلا نمیفهم برای چی اومدن به این دنیا میمیرن. این خسارت رو کی باعثش شده؟ خسارت سنگینی نیست؟ من تو تخیل آدم موفق و روش کرده و آدم موفق بودن تو این 4 تا خودم جون میکنم، بعد شب اول قبل میرم دستم خالی. اصلا داستان این نبوده، برزخ یه چیز دیگه میخواستن، من اصلا یه جای دیگه هستم، یه چیز دیگه هستم، یه چیز دیگه از ما میخواستن. خیلی خسارته. توی سایه زیارت عاشوراست که شخص میفهمه که چقدر داره خسارت میده و چه کلاه گشادی سرش رفته. چارش چیه؟ اینکه بیفته به انتقام. از لحظه که شخص انتقام جو میشه، مرحله 4 که عزادار حقیقی است، از مرحله که شخص انتقامشو عملیاتی میکنه میشه مرحله 5 عزاداری، یعنی دیگه رفیق خاص و ویژه است. این دعاش مستجاب شد. اللهم اجعلنی، دعای سه‌شنبه که میخونیم، اللهم اجعلنی من جندک فان جندک همول و اجعلنی من حزبک، هم حزبی خدا میشه. این شوخی نیست ها. واجعلنی من اولیائک، این شخص دیگه رسیده به مقام ولایت، ولایتیه، ولایت پیدا میکنه، دوست میشه، ولایت پیدا میکنه. شخصی که از صبح که از خواب پا میشه تا شب قطعا فعالیتاش بسیاری از دشمنان حضرت رو داغون میکنه، خار میشه و تیغ میشه تو قلب و چشم دشمنای امام زمان. اگه پول داره پولاش، اگه قدرت بدنی و سلامت و زیبایی و هنری نمیدونم هر چی که داره اینا، اگه قدرت‌های اجتماعی و اعتباریات اجتماعی و مقام و ریاست و اعتبار داره، اعتبارش میشه نیزش، میشه شمشیرش. اگه علم و سواد داره، دکتر مهندس عالم مجتهد، علمش به درد میخوره. تازه اینا همش نیست، عبادتش هم به کار امام زمان میاد. ما خیلی وقتا عبادت هامون هیچ خاصیتی برای امام زمان نداره، کمکی به حضرت نمیکنه، به درد خودمون هم نمیخوره. شخص تا نیفته مرحله انتقام، اسأله ان یرزقنی طلب ساری، هر قرائت دیگه ای غلطه. هر جا من تو تلویزیونم یه آقای میبینم دارن میخونن مدها، مدهای مشهورم میخونن، غلطه. این عزیزی که اینجا مدهی میکنه، زیات عاشورا میخونه، فوق العاده قشنگ، زیبا و دقیق میخونه زیات عاشورا رو. اسأله ان یرزقنی طلب ساری، انتقام خودم، چون منم ازم خون رفته. کدوم خون رفته؟ از کدوم خون دورم؟ از کدوم حیات دورم؟ حیات فوق عقلانی دورم. الان خوب نمیتونم نفس بکشم، ها، تنفسم سخته تو اجتماع. من باید حیات معنوی فوق‌العاده بیاد تو این وجودم و خارج بشه، نمیتونم، چون امام بالا سرم نیست، چون مربی بالا سرم نیست، استاد بالا سرم نیست، خرخر میکنم. مثل یک کسی که مجبوره بره توی فضایی که اکسیژن کمه، باید چی ببره با خودش؟ یک کپسول ببره. به زور دارم تنفس انسانی میکنم. امام زمان بیاد هیچ کنی بیاد مشاهد نیست، نفسم باز میشه، ها؟ نفسم باز میشه. اونا که تنگی نفس دارم میفهمن چی. من یادم از خودم سرطان داشتم، چون تمام این سینم درگیر شده بود، میخواستم مثلا 100 متر راه برم، گاهی وقتا دو نفر باید زیر بغلمو میگرفتن. 100 متر میتونستم راه برم، دیگه نمیتونستم. 100 متر خیلی بود برام، باید میشستم یه مدتی استراحت میکردم، بلند شم مثلا 100 متر بتونم برم، تا یه کسی بتونه نفس بکشه بدوه. خیلی حرفه، تو نفس بکشه، راحت تنفس کنه، راه بره، قبراق باشه، بدوه، ورزش کنه. ما الان داریم مثل این پیرمردای آسمیه که آخر عمرشون هست، اینجوری داریم جوونمون داره اینجوری زندگی کنه، پیرمردا داره اینجوری زندگی کنه. مگر کسایی که خودشون رو شناخته باشن، واقعا خودشون رو شناخته باشن، که اونا انرژی اکسیژن معنوی بیشتری دارن جذب میکنن، راحت تر میتونن، بلدن چجوری تهیه کنن، میکده هاشو بلدن، جایگاه هاشو بلدن، وقتاشو بلدن، اصلا اکسیژن سازی یاد گرفتن، بلدن. این هر جا بره بلد خودش چجوری اکسیژن بسازه، تنفس بکنه. توی بحث ذکر، بحث اسماء الله توضیح دادیم، یک کسی توالت رفتنه، چون تو توالت رفته نشسته 5 دقیقه تو توالت بود، تقلی داشته میکرده دیگه، این تخلی رفتن این ثوابش از ثواب عمر میلیون ها آدم بالاتره، از ثواب، از ارزش عمر میلیون ها انسان بیشتره. یه تخلی این، چون این بلده هر جا هست اکسیژن بسازه، حیات درست بکنه برای خودش و برای کی؟ برای دیگران. چه خدمتی از این بالاتر؟ ولی سازوکار انتقام دوم هم باز هم مثل انتقام اوله، مع امام هدا، مرحوم امیر زلی علیه، چرا مدح میخونه ان یرزقنی طلب ساری مع امام مهدی؟ درست هم هست، مرحوم امیر زلی قاضی رحمت الله علیه نسخه زیارت عاشوراشون مع امام مهدی. من تو بعضی از مفاتیح هم دیدی که شما بالای هدا نوشتن چی؟ مهدی، امام مهدی. یعنی شخص در درجه چهارم و پنجم عزاداری، یک، حس انتقام میاد سراغش، چون هم معرفت داره هم غیرت، غیرت نداشته باشه نمیاد سراغش. آدم مصرف کننده سکولار بی دین بی خاصیت، غیرت نمیاد سراغش. بعد که عملیاتی شد، یعنی رفت تو جبهه، رفت شروع کرد به کار، خاصیت پیدا کرد بر لشکر امام زمان، وجودش برطرف کننده موانع امام زمان شد، امام زمان رو تونست بخندونه، میشه عزادار چی؟ بله؟ عزادار حقیقی است. اما اینکه هی ذلیلانه بیاد 20 سال میشینه یه جا، آی رقیه، آی علی اصغر، آی علی اکبر، آی فلان، که اینا رو به ما گفتن بخونید، گریه کنید که غیرت پیدا بکنید. جبهه ما یادمونه بچه‌ها غیرت داشتن، گریه می‌کردن، هر وقت ما بچه‌ها کم می‌آوردن می‌شستن روزه می‌خوندن، انرژی بهشون میداد. نمونهشو گفتم براتون دیگه، چم عملیات چه اتفاقه. بچه‌ها پشت پیرنشون نوشته بودن میروم تا بگیرم انتقام سیلی زهرا را. یعنی میدونست چیه اصلا، داستان چیه. اگه من الان تو اینجا هستم دارم انتقام سیلی کیو میگیرم؟ مادرمو دارم میگیرم. من شب عملیات کربلا یک به بچه ها گفتم بچه ها حالا که دارید خشابا رو فشنگ میذارید بگید که نیت کنید برای هر کدومش یه صلوات بفرستید بعد فشنگو بذارید. یه بچه بود چقدر دقیق، گفت باش. بعد این خشاب گرفت گفت این به نیت علی اصغر، این به نیت علی اکبر، این به نیت رقیه، این به نیت قاسم. میفهمید داره چیکار میکنه؟ یعنی این اگه گریه میکرد زیارت عاشورا میخوند، راست میگفت زیارت عاشورا میخوند. که انی سلم لمن سالمکم و چی؟ حرب لمن حارمکم. حالا عنصر حرب از زندگی بسیاری از ما رفته. عنصر جهاد که خدا از سه شاخه انسانیت عشق به الله بود، عشق به اهل بیت و چی؟ جهاد. اگه کسی جهاد تو زندگیش نباشه، درد جهاد نباشه، رنج جهاد نباشه که فاسق میشه. صریح آیه قرآن دیگه. الان روحیه جهاد و حرب، غیرت جهاد و حرب از زندگی خیلی ها رفته. اگر هم یه گریه هست، یه مشکی پوشیدنی هست، یه زیارت عاشورایی هست، یه روزه‌ای هست، برای آروم کردن خودشونه. به قول امام صادق میگه برای نستش اینا اگه این چهار تا اشک هم نریزن و یه ذره نماز نخونن، خودشون وحشت برشون میداره. آخه میگفتش که طرف نماز نمیخوند، روزه هم نمیگرفت، ولی سحری پا میشد میخورد. بهش میگه خلاص چرا تو روزه نمیگیری، نماز هم که نمیخوری، سحری برای چی میخوری؟ میگه اینم نخورم که پاک کافر میشم. حالا بعضی همینا زیارتی روزه عزاداری انگلیه، یعنی میگه ما یه اشک ریختی میذاریم امام حسین رو بدهکار خودمون کنیم. حرم امام رضا که دیگه تشریف مشرف شدید دیگه، خانمای آنچنانی دیدید که حرم امام رضا میام. یه ده میگن اول بریم مشهد، بگیم ما رفتیم مشهد که بعدش میخوایم بریم شمال هر کاری بکنیم، خوشحال باشیم دیگه، راحت باشیم، بگیم کارمونو چیه؟ یه مشهدمونو، بله؟ ما آدم های خوبی هستیم، بگیم رفتیم مشهد بریم که شمال دیگه خوش بگذره، هر کاری میخوایم بکنیم دیگه راحت باشیم. بعضا میگن نه اول بریم مشهد، شمال، کیش، دبی، هر کاری داریم بکنیم، بعد میریم یه مشهد هم پاکش میکنیم میایم. عزادار اصلا اینجوری نیست. عزادار تولید کننده است، خاصیت داره برای لشکر امام زمانش، حرب داره واقعا. امام با این دیگه تنها بله نیست، امام زمان با این عزادار غریب و مظلوم نیست. این پاکاره، این عملیاتیه، این کمک کننده است. تو پول، تو بدن وقت میذاره واقعا، شب میذاره، تعطیلات میذاره، روز میذاره. وقتی من یه موقع یادمه یه جایی سخنرانی میکردیم، گفتیم مثلا خب بیان کمک کنن، فرمای کمک برای مؤسسه بود، این مؤسسه منتظران، هر کس هر کاری میتونه کنه، همکاران افتخاری 2000 نفر امضا کردن و هی نوشتن ما این کارا رو میتونیم بکنیم هر وقت لازم شد بیاین. باور میکنید به اکثرشون که زنگ زدیم گفت وقت نداریم بابا، وقت نداریم. امضا کردن، این مردم کوفه میشه، امضا میکنن میگن هستیم، بعد میگن نیستیم. آقا تو نوشتی من این ساعت میتونم این کار برای امام زمان کنم، این کار از عقب برمیاد. خب بیا براتون زمین سازی کردیم بیا. ببخشید من گرفتارم، من درس دارم، ارشد دارم، دکترا دارم، امتحان دارم، تز دارم، من فلان کار دارم، وقت ندارم برای امام زمانم کاری بکنم. هیچ خاصیتی نیست. خب انتقام چی احتیاج داره؟ گفتم چی احتیاج داره؟ غیرت. غیرت یه صفت الهی هست غیر از حسادته. غیرت از اسمش معلومه که تو در یه کاری که الهی است و باید پاک سالم انجام بشه و دست غریبه و نامحرم باز نباشه توش، دوست نداری غیر دخالت بکنه. اینو میگن چی؟ بله، غیرت. غیرت همین پنج تا موتلو داریم. غیرت تو مسائل چی؟ مالی، تو مسائل گیاهی، تو مسائل ناموسی، غیرت ناموسی که این روزا خیلی ضعیف شده، غیرت علمی و غیرت چی؟ دینی، غیرت معنوی و غیرت انسانی. این چهارتا رو حالا فعلا نمیخوام راجعش صحبت بکنیم، موقعش میگم. این که یه شخصی غیرت داشته باشه به این که آقا حکومت بر مردم، دستور دادن به مردم، مدیریت مردم غیر از خدا و اهل بیت هیچ کس لایقش بله نیست، هیچ کس. و گفتم ولایت فقیه، ولایت فقیه امر زمان انقلاب ما نیست، ولایت فقیه زمان پیغمبر ما ولایت فقیه داشتیم، زمان امیرالمومنین ولایت فقیه داشتیم، زمان ائمه. ولی فقیه یعنی که فقهای امت رو اینها به کشورهای مختلف میفرستادن، مثلا محمد پس ابوبکر رو، پسر ابوبکر رو میفرست امیرالمومنین برن مصر، ولی اون ولی فقیه مصر میشد. میگه هر چی این دستور داد ولو غلط چیه؟ حکم کیه؟ حکم منه. اون دیگه فرمانده شماست، حاکم شماست، نمیتونید تخلف بکنید. اون ولایت فقیه همیشه بوده، چیزی بوده که همیشه از زمان پیغمبر بوده، الانم هست، زمان امام زمان هم بعدش هم هست. این 313 نفر همه ولی فقیه میشن برای امام زمان تو کل کره زمین دیگه، ولی فقیه هستن. ولی فقیه که چیز بندرآوردی نیست، از صدر اسلام بوده تا قیامت هم هست. هیچ کس جز کسی که خدا به ریاستش راضی است و به مدیریتش راضی است حق نداره بر مردم چیکار کنه؟ حکومت کنه. امام اگه از جامعه گرفته باشه مردم نمیتونن راه انسانیت رو طی کنن. غیرت اینجاست که شخص بفهمه که هیچ کس جز امیرالمومنین حق حکومت نداره، حق جانشینی پیغمبر نداره. وایس پاش. 120 هزار نفر با امیرالمومنین بیعت کردن، 120 هزار نفر. فرمود ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه، چون 3 نفر غیرتمند نموندن. در خونه هر کسی رفت گفتن ببخشید، و یه عده گفتن ما اصلا یادمون نمیاد با تو بیعت کردیم. یکی از طعنهای معاویه که خیلی کشنده است، آدم واقعا بهش بر میخوره، اگه کسی غیرت داشته باشه خیلی میسوزه، اینه که معاویه به علی امیرالمومنین علیه السلام میگه علی دست زن تو گرفتی، روی الاغ سوارش کردی، دست حسینین هم گرفتی، در خونه تک تک احزاب رفتی، کی اومد کمکت؟ دیدی مردم همه منو میخواستن تو رو نمیخواستن، کی به تو رأی داد؟ آدم نباید به واقعا به غیرتش بر بخوره. حضرت زهرا رو سوار یه اولاغ کرده، حسن اینام گرفت دستشون تک 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 تک، نمیای کمک من؟ میدونی داره چه فاجعه اتفاق میفته؟ تو که من بیعت کردی 2 ماه پیش. یه عده تو رو دربایسی گیر میکردن، دروغ میگفتن، گفتن آقا مخلصیم، چاکریم، حتما من هستم، صبح خدمت میرسم. امیرالمومنین فرمودش که هر کس میخواد بیاد صبح فلانجا سرتراشیده شمشیر بسته بیاد فلانجا. سلمان بود، مقداد بود، عمار بود، همین چند نفر. هیچ که نایمد. این همه نفاق با پیغمبر که چشم یا رسول الله ما بیعت میکنیم با علی و با خود نفاقم با خود امیرمون. بی غیرتیه دیگه. غیرت یعنی یک کسی که روحش طاقت نداشته باشه غیر از اون چیزی که خدا میخواد اتفاق بیفته. اینو میگن غیرت. غیر از حکمی که خدا میخواد پیاده بشه. اینو میگن غیرت. چون حکم مصلحتی ماست، حکم تخصصی ماست. شما الان میرید توی بیمارستان بهت میگن تو بخش گیاهی غیرت یعنی چی؟ تو بخش گیاهی میری بیمارستان یه دکتر کاردرست چشم وجود داره که میتونه مشکل بچه تو رو حل کنه، بعد بیمارستان میخواد غالب کنه بهت پزشکای دیگر رو، میگه نه من این پزشکو میخوام، غیر از این کسی ازش بر نمیاد، من میخوام فقط این بچه منو عمل کنه. اینو بهش میگن چی؟ غیرت. این غیر این کسی نه. اگه یه کسی غیرت داشته باشه دیگه راضی نیست تو زندگیش، تو سبک زندگیش، تو سبک زندگیش یه چیزی که صلاح نیست، خدا راضی نیست باشه. برای همین در تعریف مؤمن فهمون چی؟ الا الذين بگید آمنو دیگه چی؟ عمل الصالحات. عمل صالح یعنی عملی که خدا و معصوم زیرش رو امضا کردن، غیر از اون باشه فایده نداره. غیرت یعنی وقتی تو میبینی دارن جامعه تو چه بلایی سرش میارن یه تکونی بخوری یه کاری بکنی لال نشی. ما حالا چون دیشب خیلی سوال کردم بگم، ببینید یه طرحی توی آمریکا تأسیس شد، یعنی ایجاد شد خیلی سال پیش، حالا وقت ندارم اینجا رو بحثا رو براتون بگم. گفتن آقا ما بعد از انقلاب اسلامی میدونی که اینا وقتی که سال 1979 انقلاب شد 1980 فیلم داموس رو دادن بیرون. داموس رو هم شما دیدید یا نه؟ مردی که آینده را دید، اورسن ولز کارگردانی میکنه، یه کارگردان و بازیگر حرفه‌ای و درجه اول هالیوودی صهیونیست، ضد اسلام، ضد ایران، ضد شیعه. توی این فیلم پیشگویی های داموس رو که مال 400 سال پیش بوده، نوستراداموس، داموس از 400 سال پیش کشیشی بوده، حوادث جهان رو تا زمان ظهور امام زمان و بعد از ظهور پیش بینی کرده، همه رو آورده. کتابش هم زمان شاه هم بود، کتاب انگلیسی بود ولی قدغه هم بود، الان دیگه ترجمه شده در دسترس همه هست. خیلی از سیاستمدارا توی این 400 سال از پیشگوی داموس استفاده میکردن برای فرهنگ حرکت‌های سیاسی و حکومتی و حمله ها و کارهای دیگه شون. داموس در مورد انقلاب ایران به شاه که میرسه شاه رو معرفی میکنه، بعد میگه یک نفری بعد از این میاد ظهور میکنه به نام ایمان بزرگ. این ایمان بزرگ رو که نشون میده بهش ایمان بزرگ میگه، خصوصیات امام امت رو میگه، امام خمینی رو میگه، تو فیلم خودشون هم همون امام رو نشون میدن، میگن این شخص میاد شاه رو ساقط میکنه، بعد حکومت تشکیل میده. بعد داموس خودش میگه بعد از این شخص، بعد از اینکه این شخص میاد حکومت تشکیل میده، چون ما روایتش هم مفصل داریم تو فصل سوم کتاب آشتی، من همه احادیث انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی اونقدر عظمت داره که امام باقر میگه تمام کشته‌هاش شهیدن و اگر من انقلاب ایران رو درک کنم خودم رو برای ظهور حفظ میکنم. آدرسش هم بدم که یه وقتی کسی ذهنش جای دیگه نره، کتاب غیبت نعمانی، این کتاب زمان غیبت صغرای امام زمان نوشته شده، برید کتابایی که تو ایران چاپ نشده مال 100 سال پیش خطیاشو نگاه کنید. من همه اینا رو دیدم که آوردم، سندا رو دونه دونه دیدم. میگه انقلاب ایران که میشه بعدش امام زمان رو معرفی میکنه، خیلی قشنگ، یه چهره زیبا از امام زمان. آمریکایی‌ها اومدن این قطعه کتاب رو چیکار کردن؟ تحریف کردن، گفتن آنتی کریست میاد، ضد مسیح میاد بعد از اون تو ایران، یعنی ظهور میکنه، بعد اسمش معرفیش میکنن و نشونش هم میدن، میگه پسر پیغمبر اسلام از مکه میاد ولی این ضد مسیح و خونریزه، و یک نهضت ضد امام زمان تو دنیا راه انداختن. حدود 80 میلیون نفر رو اینا سازماندهی کردن با این فکر که امام زمان ظهور کرد بکشتش. چلو اگه رسیدم شب بعد یه توضیح میدم براتون. الان میخوام بحث غیرت رو بگم. بعد میگه مردم این شخص ضد مسیحه، اگر آمد باید نابودش کنیم، بیاییم همگی دعا بکنیم که این شخص بله نیاد. بعد فیلمو ببرم به سمت یه انحراف به این که ما میتونیم بیاییم کاری کنیم که نیاد، ولی چون میدونستن خودشون تحریف میکنن میخوان خیال مردم رو اینجوری چیز راحت کنن. میگن که این فیلمو جالبه، سه ماه هر شب تلویزیوناشون نشون میدادن. شما تا حالا فیلم تکراری دیدی سه ماه نشون بدهن هر شب؟ آره 90 شب نشون بدن. بعد صریحا به همه زبان‌های دنیا ترجمهش کردن. بعد میگه اگر هم اومد مردم بیایید، اول از این با هم متحد شیم که نذاریم که چیه بیاد. اگر هم خواست بیاد، اگر اومد دعا کنیم، یه دعا کنیم که نیاد، و اگر اومد باید علیه چی کار کنیم؟ متحد شیم. بعدم به دروغ حالا حضرت رو نشون میدن میاد و اونجا جنگ جهانی را میندازه و اینها. بعدم میگن که آره ما بالاخره با شوروی، آخه شوروی که نابود شد اینا، موقع دروغ که میگن اینجوری هست اینجوریه دیگه، آمریکا و شوروی با هم متحد میشن این ضد مسیح رو از بین میبرن، در حالی که ما در مورد حضور روس‌ها در لشکر کمکی امام زمان حدیث داریم. دوگین که بهش میگن مغز عقل منفصل پوتین، میگه اومد تلویزیون جمهوری اسلامی گفت ما در جنگ آخر الزمان که نزدیک است در کنار ایران و شیعیان برای ظهور مسیح خواهیم جنگید. و اونا تو فیلم چی میگن؟ میگن کیا با هم متحد میشن؟ آمریکا شوروی متحد میشن. این ضد مسیح یعنی امام زمان و پسر دقیقا با همین کلمه پسر پیغمبر اسلام رو نابود میکنن. بگذاریم از این. این عذر میخوام یه ذره حاشیه رفتم. بعد از این طرح اینا آمدن گفتن آقا ما باید کاری بکنیم که جمعیت کل جهان مسلمون ها و به خصوص شیعیان کم بشه. صدها طرح ریختن، طرحهای موفقی هم داشتن دیگه. اومدن توی ایران توسط خودی ها تئوری فرزند کمتر زندگی بهتر رو ایجاد کردن. بعد شروع کردن رایگان داروهایی رو روی زنها دادن به مصرف برای زنها و برای مردها هم که وازکتومی گذاشتن که بتونن نسل شیعه رو چیکار کنن. این شیوه علمی بود. شیوه نظامشون راه انداختن جنگ بود. از افغانستان شروع کردن به بهانه ای که حالا من دوست الان فرصت نیست که تئوری های پشت پرده اینا رو بگم دیگه. بعدن که بوش اومد رئیس جمهور شد، خود نو محافظه کاران مسیحیان صهیونیست فرقه هستن، بهشون میگن مسیحیان صهیونیست. اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن گفتن حمله ما به افغانستان برای جلوگیری از ظهور پسر پیغمبر اسلامه. بعد حمله کردن عراق به بهانه سلاح. شهردار نیویورک گفت آمریکا نماینده خدا روی زمینه و بوش پیامبر خداست. حالا مراسم های مذهبیشون اینجا جاش نیست، یعنی باید یه موقع دیگه باشه من فیلماشو بیارم نشون بدم برای شما. بعد امام جمعه نجف رو کشیدن کنار. شیخ راقب هر وقت همه تو میشناختید دیگه که توی اسرائیل به شهادت رسید، گفت دوبار اسرائیلی ها منو بازجویی کردن. یه بار گفتن که خیلی کتک هم زدن، دفعه دوم کتک نزدن، خیلی محترم هم گفتن فقط تو آدرس این آقای امام زمانتون به ما بده، تلفن همراه شو. جدی ها؟ به امام جمعه نجف که دست گرفت، امام جمعه نجف گفت آمریکایی ها منو بردن، گفتن یه تلفن همراه از این آقا بدی ما دیگه راه کاری نداریم با تو، یه آدرس بده. واقعا دنبال این میگردن. عراق هم گرفتن، کفایت نکرد، حمله کردن کجا؟ حالا قبلا که لبنان و مصر داشت فلسطین رو داشتن، حمله کردن سوریه، بعد یمن، بعد یهودیایی رو تربیت کردن که همشون یهودی هم واقعا، یعنی زیر نظر صهیونیستا تربیت میشن، اما با پول و مکتب وهابیت، که وهابیت هم خودش مکتب یهودیه دیگه، میگه که وهابیا فیصل اینا یهودیایی بودن که اومدن عربستان حمله کردن، چون مکه و مدینه گرفتن و میخواستن حاکم باشن به کل سرزمین مکه و مدینه و تقابل مذهبی نداشتن، همه تظاهر به چی کردن؟ اسلام. و الهی نشکو مسلمان حقیقتا، برای همین سنی‌ها قلب و غم کردن دیگه، میکشتن. شیعه و سنی فرقی نداره. مکتب جدید اون محمد بن عبدالوهاب اتاق انگلیس آوردن، داستانم داره که وهابیت حاکم که مذهب بنده رو بردیه. برای سنی‌ها وهابیت رو گذاشتن، برای شیعیان بهائیت رو درست کردن. کلا داستان داره. شروع کردن با وهابیا داعشیا رو تربیت کردن، اول طالبان و القاعده رو، بعد اومدن شکل پیشرفته‌ترش رو کیا تربیت کردن؟ داعش رو. انداختن تو کشورهای اسلامی که اینا رو همه رو قلقم، هر چی مسلمان هست نابود بکنن. و این کشتار نسلی که الان داره اتفاق میاد تو مسلمان ها خیلی وحشتناکه. یکی از کارهایی که کردن، اومدن در صنایع غذایی مسلمان ها دخالت کردن. حالا اگه من کلیپاشو میدونستم بتونشون بدم، کارخونه است. کارخونه شما میبینید مثلا اینکه یه سولاست دارن سیگار وینستون درست میکنن. ولی نوشتن وینستون مخصوص ایران. یعنی موادی توش میزنن که خیلی وحشتناکه. یه سیگار وینستون داره مخصوص آمریکا. شما میدونید که تو از 180 کشور دنیا سیگار تو ایران ارزان‌ترین کالاست. تو تمام این 180 کشور دنیا سیگار گرونه. گرونتر از کجا؟ ایران. اما تو ایران ارزون ارزون میدن، اونم با بافتی که خودشون درست میکنن. قاچاقش هم که با توسط بعضی از این مسئولین ثروت طلب سودجوی نالایق راحت میاد تو، از گمرک قانونی میاد تو، همه میدن جوانای مردم مف میکشن. حالا عقیمی و پرسرطان ترین شهر جهان شدیم. پرسرطان ترین شهر، بچه یه سالمون الان سرطان داره. یعنی کشتاری از شیعه دارن میکنن اینا، نسلی دارن میکشن از شیعه که نگو. سن سکته اون اول انقلاب 65 بوده، الان شده چقدر؟ 25. هر 7 دقیقه یه نفر سکته میکنه تو ایران، حالا یا سکته قلبی یا سکته چی؟ کشتار دارن را میندازن. کلا تحت عنوان کلاس کنکورا و فشار کنکور و درس و بخونن بچه هاتون و استرس کنکور رو از سال سوم چهارم نظری اووردن ابتدایی، مرگ و میر جوانا و انواع و اقسام کشتارهای شیعیان رو سر همین قضیه استرس کنکور، ببین چه جنایتهایی داره صورت میگیره و خیلی چیزهای دیگه. یکی از کارهایی که دخالت کردن این بود که غذای ما رو تغییر دادن، فرمولای غذایی افتضاح آوردن. الان مردم ما واقعا نزدیک 1 میلیارد نفر غذا میخورن، بیش از 70% بچه های زیر 20 سالمون اضافه وزن دارن و یعنی نسل آینده ما مرگ و میر، سکته قلبی، مغزی، کشتار توشون خیلی زیاده. بعد اکثر موادی که افراد الان دارن مصرف میکنن مواد آلوده است. یه عده با سودجویی وارد میکنن برای اینکه به پول برسن، یه عده هم چشاشون رو میبندن که اونم به پورسانتاشون برسن. مردم هم دارن مصرف میکنن. اینکه ما در مؤسسه طب اسلامی رو انداختیم به خاطر اینه که دانشمندان طب اسلامی رو داریم جمع میکنیم، الان برای چند تا کشورم داریم طراحی میکنیم که اما به قول امام از طب استعماری فاصله بگیریم. خدا شاهده به ما گفتن آقا هجامت، هجامت چیه؟ زالو، اه 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 زالو، آدم حالش به هم میخوره، این چیه؟ باید آدم بره. من همین ماه گذشته اروپا بودم، چند وقت یه بار میرم اونجا، تو یک انجمن پزشکان مهدوی داریم، یک گروهمون تو اروپا هستن، بچه ها دارن اونجا کار میکنن، تو آمریکا هم داریم پزشکای و مهدوی خوب. میگفت خدا شاهده ما خودمون تو اروپا زالو درمانی میکنیم، بعد بیمارستان ما تخصصی زالو درمانی میکنه، برای 50 تا بیماری زالو درمانی میکنه. تو ایران اینجا الان هر جا اینجور چیزا باشه وزارت بهداشت میریزن جمع میکنن. هجامت نه، آمریکایی میگه من از ایرانی ها، میگه من از آمریکا مرخصی گرفتم بیام ایران، گفتم به تو به شرطی بهت مرخصی میدیم که نگی اونجا برد از فواید حجامت چی نکی. و بیمارستان های فوق تخصصی اسرائیل بخش های زالودرمانی پیشرفته و حجامت دارن. از ما گرفتم طب اسلامی رو، پس ائمه این همه حدیث، این همه شیوه برای سلامتی. کاش من فرصت میکردم آثار درمانی اینها رو مفصل که با چشم خودمون تو مؤسسه اجرا کردیم، کسی که سکته مغزی کرده از کما درش آوردیم، کسی که رگای قلبش بسته بوده با همین درمان شده. من خودم سرطان داشتم، دکتر جوابم کرد گفت آقا ما نمیتونیم این سرفه و سرطان تب و لرز، 4 ماه من تب و لرز سرفه دارم، میگم نمیتونیم کار کنیم، هیچ داروی اثر نذاشته. با 6 تا زارو خدا رحمت کنه آیت الله آل اسحاقو، بیا بخواب 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 همجا بنایی هم داشتن تو اون گرد خواهی من خواهی میکن آیا برم یه 4 تا زالو بندازید، گذاشت روی تومور من، تبلر سرفه همه چی از کار افتاد. تازه دکتراتون مثلا عمل کنن تومور من درارن. ما باید فاصله نگیریم از اون چه که معصومی برامون تجویز کردن، غیرت یعنی اینا، باید هم غیرت داشته باشیم. ما دارن کشتار میکنن ماها رو، دارن میکشن، دارن لبنان میکشن، سوریه میکشن، فلسطین میکشن، یمن میکشن، سومالی دارن میکشن، همه منابع اونام دارن غارت میکنن. نیجریه که ما اول انقلاب معدود شیعه داشتیم، الان الحمدلله برکت انقلاب شده 20 میلیون ترسوندشون دیگه، دیدی که ریختن چیکار کردن تو نیجریه چجوری. توی میانمار شما نگاه کنید مسلمان‌ها رو جمع میکنن آتیش میزنن زنده زنده، بچه 2 ساله رو شکنجه میدن بعد میکشنش. شما تصور کنید چقدر کینه نسبت به مسلمان‌ها. و ما همینجوری راحت سر هم سینه بزنیم، فقط شامشو بخوریم، نهارشو بخوریم، بعد بریم خونه. و حسینو میخواد از ما حیات حیات من نزله زلت نداشت، ماد کمک بکنیم. حالا میگم امام زمان از ما چی خواسته، کمک بکنیم، کار بکنیم، تلاش بکنیم که انشالله بتونیم یه سرباز به درد بخور برای امام زمان اون باشیم، عزادار حقیقی باشیم. وقتمون داره تمام میشه. حدود 30-40 نفر از عزیزان، خواهران و برادران از من برنامه درخواست کردن، برنامه‌شون آماده است، برن روی میز بگیرن، هم خانم و هم آقایون جواب برنامه‌هاشون آمده. بقیه اگر کسی احتیاناً رفتید برنامه‌اش نیست به خود من بگی، من بیرون وای میسادم بعد از عزاداری، البته عزاداری بشینیم ان شاءالله روزه رو گوش کنیم، از وظیفه‌مون رو انجام بدیم. بعد از پایان شد عزاداری، حالا من بیرون هستم میگم. معجونایی هم که ما گفتیم، معجونی که حالا به دستور امیرون، این معجون برای این از کسایی که ضعف خیلی مفرط دارن، کم خونی، ضعف، مشکلات استخونی، مشکلات مغزی، مشکلات اینجوری دارن، 3 ماه اونو باید بخورن. آقایون محدودیت نداره، حتی اونایی که دیابت دارن حتما نوع دیابتیشو بگیرن، بقیه محدود. خانم ها فقط زمانی بخورن که باردار نباشن یا در ایام خاص نباشن، خانم ها میتونن استفاده کنن. توی برنامه های اونایی که نوشتم توضیح دادم که چه جوری مصرف بشه، نحوه مصرف خودش داره. اون شربت اعصابم که با تقویت مغز و اعصاب هست، تقویت حافظه است، کپسول تقویت حافظه هم چیز دیگه ای هستش که حالا بگیرن. البته ما حدود 1000 نوع دارو داریم اینجا جمع کردیم از کل دنیا، بهترین ها رو برای اینکه مردم داروی درست حسابی مصرف کنن که مریض نشن و نیازهاشون برطرف بشه، توضیحاتش اونجا نوشتم. حاصل بحث این 2-3 دقیقه که وقت داریم این هستش که ما باید برای 2 تا انتقام عملیاتی بشیم، غیرت داشته باشیم. انتقام امام حسین و انتقام کی؟ خودم. نگیم زیارت عاشورا بخونیم که اگه امام حسین وسط زیارت عاشورا چشمون خورد بهش بگه انتقام من چیه، بگیم خب آقا انتقام تو این هستش که خب تو کشته شدی، سرت بریده شده، تشنگی داشتی، بچه‌ات. امام میگه بابا اینا نیستش، اینا رو که مختار گرفته، انتقام من داستانش چیز دیگه، بفهم چی داری میخونی. حالا به امام حسین گفتی میخوام انتقام خودم رو بگیرم، خب اگه امام حسین گفت انتقام خودت چی میگی؟ مصیبت تو چیه؟ بگید. این که ما از امام چی هستیم؟ محروم شدیم. من دارم با قوای الهی که به اندازه امام حسینه، ولی دارم به اندازه یه حیوان، یه گیاه دارم زندگی میکنم. رشد زیادی نمیکنم، این خوب نیستش. پس انتقام خودمونم باید حواسمون باشه که اهل انتقام باشیم. اگه اهل انتقام شدی و تو این حالت مردی، فرمود کمن کان فی فستات المهدی، مثل کسی است که تو چادر امام زمان کنار حضرت بود و از دنیا رفت. حضرت فرمود از شهداء، مثل شهداء بدر و حنین هستش. و امیرالمومنین فرمود با من و هم درجه من محشور میشه کسی که اینجوری باشه. مژده‌شو داده امیرالمومنین. پس اگه زیات عاشورا خوندی، اساله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، چه جوری میشه به مقام محمود برسی؟ با چی؟ با فرهنگ انتظار، با اینکه بری تو چادر امام زمانت، خاصیت داشته باشی، کمک کننده باشی، اهل خیر باشی، قوی باشی، مؤثر باشی در برطرف کردن موانع ظهور پدرت و امامت. محضر مقدسشون هم صلوات ختم بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله، همه با هم، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
یه بار دیگه.
السلام
آغامیان بهش بگو نظاره ازش جداشی، آقا میاد،
آقا میاد،
نمیتونم کاری کنم من برات، برو دیگه دست علی به همرات، برو دیگه دست علی به همرات، روزه میرم هر شب جمعه به جاد، برو دیگه دست علی به همراد،
برو دیگه دست علی به همراد.
Halalam kunin, halalam kunin.